آیینه نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز سلام. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه آینه نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. هدایت بشر بر راه راست لازمه خلقت اوست، چنان که قرآن کریم در آیه 50 سوره طه می‌فرماید: پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی آنچه را لازمه آفرینش او بوده داده، سپس هدایت کرده است. از همین رو خداوند پس از آفرینش انسان تمام اسباب و عوامل هدایت را در اختیار او قرار داده و راه‌های هدایت را برای او نمایان ساخته است. همچنین موانع هدایت را نیز با او شناسانده است. در نهج البلاغه دیدگاه‌های امام علی علیه السلام در باب هدایت و اسباب و راه‌های آن و صورت مفصل ذکر شده است. برنامه امروز با گزیده‌ای از نظرات امام در این مورد اختصاص دارد. لطفاً با ما همراه باشید. هدایت به معنای راهنمایی و ارشاد است. هدایت یا تکوینی است یا تشریعی. هدایت تکوینی همگانی است و به طور کلی همه موجودات از این هدایت برخوردارند. هدایت تشریعی خاص انسان است و از طریق پیامبران الهی، کتب آسمانی، تعالیم و آموزه‌های وحی صورت می‌گیرد. در فرمایشات امام علی علیه السلام درباره هر دو نوع هدایت سخن به میان آمده است. علی علیه السلام برای تبیین هدایت تکوینی نمونه‌های مختلفی را ذکر می‌کند. در یکی از این نمونه‌ها به مراحل خلقت و رشد و تکامل انسان در عالم جنین پرداخته و آن را از زیباترین جلوه‌های هدایت تکوینی در آفرینش یاد می‌کند. علی علیه السلام با ذکر نکاتی دقیق و پرمعنا انسان را با تفکر فرا می‌خواند. ایشان در این باره می‌فرماید: ای انسان، در شکم مادر خود جنینی بودی و به سخن کسی پاسخ نمی دادی و صدای کسی را نمی شنیدی تا آنکه تو را از جایگاهت بیرون راندند و سرایی آمدی که هرگز آن را ندیده بودی و راه رسیدن به منافعش را نمی شناختی. پس چه کسی تو را به کشیدن غذا از سینه مادر راهنمایی کرد و به تو آموخت که نیازها و خواسته هایت را از کجا طلب کنی؟ امام علی علیه السلام پس از بیان نمونه‌های دیگری از جلوه‌های آفرینش، از گمراهی منکران خدا اظهار شگفتی می‌کند و به آنان درباره پیامد الحاد هشدار می‌دهد. می‌فرماید: پس وای به حال کسی که طراح و مدبر جهان را انکار کند. چنین کسی دلیلی بر انکار خیش ندارد و گفتارش بی‌پایه است. دوستان عزیز، نبوت به عنوان آشکارترین جلوه وحی و هدایت الهی است که هیچگاه بشر از آن بی بهره نبوده است. امام علی علیه السلام درباره پیامبران می‌فرماید: خداوند سبحان بندگان خود را از پیامبری که فرستاده یا کتابی که فرود آمده یا حجتی لازم یا طریقی استوار بی بهره نگذاشته است. پیامبرانی که اندک بودن آنها و زیادی تکذیب کنندگانشان مایه کوتاهی آنها در انجام رسالت الهی نشده است. پیامبرانی که از پیش آمدند و پیامبران بعدی خود را می شناختند. بدین سان قرنها گذشت و روزگاران سپری شد. پس از آن امام علی علیه السلام به نبوت خاصه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره می کند و می فرماید: سرانجام خداوند سبحان محمد را به پیامبری برگزید تا وعده‌اش را تحقق بخشد و به واسطه او مردم را از گمراهی به راه راست هدایت کرد و از جهالت و نادانی رهایی بخشید. علی علیه السلام کوشش های صادقانه و خستگی ناپذیر پیامبر خدا را در راه هدایت بشر می ستاید و در پیشگاه الهی برای آن حضرت دعا می کند. از مردم می خواهد به پیامبر اقتدا کنند و از هدایت او بهره‌مند شوند که برترین هدایت هاست. امام علی علیه السلام پس از آن درباره نقش قرآن و جایگاه آن در هدایت نوع بشر سخن می گوید. بیگمان خداوند متعال کتابی هدایت کننده نازل فرموده و نیک و بد را در آن بیان کرده. پس راه خیر را برگزینید تا هدایت شوید و از شر دوری گزینید تا براه راست درآیید. دوستان عزیز، دین اسلام با عنوان آخرین و کاملترین دین الهی کلیه تعالیم و برنامه‌هایی را که برای هدایت انسان لازم است ارائه کرده است. امام علی علیه السلام درباره دین پاک اسلام در خطبه 152 می‌فرماید: رویشگاه نعمت و چراغ تاریکی‌ها در اسلام است و در خیرات جز با کلید اسلام گشوده نمی‌شود. این سخنان امام در واقع رد نظریه کسانی است که بر این باورند در همه ادیان چه الهی و چه غیر الهی گونه ای از حقیقت به چشم می خورد. پس همه آنها می توانند انسان را سعادتمند کنند. امام علی علیه السلام در خطبه 198 با صراحت به این نکته اشاره می کند که خداوند اسلام را به عنوان یگان دین حق برگزیده و دیگر دین ها و آیین ها در برابر عزت و استواری منطق و حقانیت آن بی پایه هستند و زوال و فنا به اسلام راه ندارد. به همین دلیل احکام و تعالیم آن جاودانه است. امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: خداوند اسلام را به گونه ای تشریح فرموده که رشتش از هم نگسلد و پایه‌هایش فنا نپذیرد و درختش ریشه‌کن نشود و زمانش پایان نپذیرد و فرمانهایش کهنه نگردد. از این سخن حکیمانه امام میتوان با سستی نظر افرادی پی برد که مدعی‌اند احکام و تعالیم ادیان از جمله اسلام متعلق به گذشته است. آنها شناختی علمی و کارشناسانه از ماهیت و سازوکار آموزه‌های اسلام ندارند. به علاوه از این حقیقت غافلند که انسان در همان حال که نیازمند مسائل نو است، اصول انسانیت در او ثابت و تغییر ناپذیر است. اسلام قوانین و تعالیمش بر پایه فطرت بنا شده است و امور فطری همواره در انسان ثابت و پایدار هستند و به زمان خاصی تعلق ندارند. به عنوان نمونه، گرچه با گذشت زمان کالاها، ابزارها و روشهای کار در معاملات متحول شده، ولی هنجارهای اخلاقی و انسانی همواره ثابت و پابرجا مانده است. مثلا کمفروشی یا تقلب و فریبکاری در معامله از نظر عموم مردم در هر زمان و مکانی زشت و ناهنجار بوده و هست. شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه نهج البلاغه از رادیو دری هستید و در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای علی محسنی را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و یاران همیشه همراه برنامه آینه نهج البلاغه. امیدوارم که بتوانیم از کلمات گوهربار امیرالمؤمنین علی علیه السلام راه توشه زندگی فردی و اجتماعی خود را فراهم سازیم. در رابطه با هدایت عرض کنم خدمت شما که هدایت در لغت به معنای راهنمایی کردن به سوی مقصد و هدف است. مثلا یک کسی از شما سوال میکنه که فلان مسجد کجا هست یا فلان کوچه کجا هست، شما نشان میدی، به این میگن که هدایت یا راهنمایی کردن. در تفسیر المیزان هدایت چنین تعریف شده است که هدایت عبارت است از دلالت و نشان دادن مقصد یا نشان دادن راه، و این یک نوع رساندن به مقصد می باشد. به هر حال هدایت فقط از ناحیه خداوند متعال هست منتها خداوند متعال وقتی میخواد انسانها را به مقصد برسانه اینجا تهیه وسیله میکنه، به اصطلاح وابتغوا الیه الوسیله. وسیله هدایت هم فراوان هست، از جمله وسیله هدایت وحی الهی است، پیامبران الهی است، کتب آسمانی است و اوصیا و پیشوایان معصومین هستند، همینطور علما، فقها و دانشمندان دینی که هر کدام از طرف خداوند به اصطلاح اینها انتخاب شدن از طرف ائمه معصومین علیه السلام. انسان در زندگی خود راه‌های فراوانی دارد، ممکن است که به بیراهه‌ها، کجراهه‌ها و کورراه‌ها و دورایه‌ها گرفتار بشود. این که کدام راه حق است و کدام راه باطل است و کدام راه انسان را به هدف و مقصد می‌رساند، در واقع به سعادت دنیوی و اخروی، اینجاست که انسان جز به کمک وحی، به کمک هدایت خداوند متعال نمیتواند اون صراط مستقیم را تشخیص بدهد. لذا خداوند متعال با جعل دو نوع هدایت، یعنی هدایت تکوینی و هدایت تشریعی، انسانها را هدایت کرده و انسانها به طور فطری به اصطلاح به نیروی عقل و احساس و عاطفه و غرایز خودشون کار میکنن. همه اینها بر اثر هدایت‌های تکوینی هست و خداوند متعال این نوع هدایت را هدایت تکوینی نامیده است و یک نوع هدایت هم هدایت تشریعی هست که خداوند متعال با فرستادن انبیای الهی و کتب آسمانی و پیشوایان معصوم را که به امامت منصوب فرمودند انسانها را هدایت کرده است. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در سراسر نهج البلاغه به این هدایت ها اشاره می کند، از جمله به پیامبران الهی که اینها وسایل هدایت هستند. حضرت می فرماید خداوند پیامبران را برانگیخت و وحی خود را به اونها نازل کرد و اونها را حجت خود بر بندگانش و مخلوقاتش قرار داد تا برای مردم جای عذر باقی نماند که روز قیامت بگه که پیامبری نیامد که ما را به سوی خدا هدایت بکند. پس اونها کسانی هستند که همه انسانها را به راه راست هدایت می کند، که در خطبه 144 حضرت این مطلب را بیان فرمودند. باز هم در خطبه اول می فرماید خداوند متعال فرستگان خود را، پیامبران خود را برانگیخت و پشت سر هم تا اینکه به اصطلاح اون میثاق فطرت را بگیرند و نعمت فراموش شده خداوند را به یاد انسانها بیارند و با رساندن پیام پروردگار حجت را بر انسانها و مخلوقات تمام بکنند و گنجینه های عقل و خرد انسانها را بگشایند و چشم اونها را به روی نشانه های قدرت خدا باز بکنند. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدار.
دوستان عزیز، در پایان خدمت شما عرض کنیم که اهل بیت پیامبر اسلام از جایگاهی ممتاز در هدایت و راهنمایی مردم به سوی حق برخوردارند. بنابر آیه 33 سوره احزاب که به آیه تطهیر معروف است، اهل بیت پیامبر خدا از هر گونه پلیدی و زشتی پیراسته هستند. این ویژگی سبب شده است که پیامبر خدا در حدیث معروف ثقلین اهل بیت پاکش را در کنار قرآن به عنوان دو میراث گرانقدر خود معرفی کند که تا زمانی مردم به آن دو تمسک جویند گمراه نشوند. از همراهی شما دوستان عزیز در برنامه امروز سپاسگزاریم. موفق باشید. خدا نگهدار.
لسعت حية الهوى كبني فلا تبي ولا رأي.